شخص بین کالاها چطوری انتخاب میکنه، تولید کننده بین کالا و کار و سرمایه چگونه انتخاب میکنن. این تعریفش ساده است، اما اینکه واقعا انسان میتونه منحنی بتفاوت خودش دقیقاً بکشه، هر کسی منحنی بتفاوت خودش رو به طور دقیق نمیتونه بکشه. نه. و این از مشکل ترین مسائلی است که بسیار از امور اقتصادی بر این امر مبتنی است. حالا اگر ما احساس کنیم که نمیتونیم دقیقاً این کار رو انجام بدیم و اینو باید مبتنی کنیم بر آموزه‌های وحیانی و از آموزه‌های وحیانی بهره بگیریم برای در واقع شناخت خودمون و شناخت عالم، به مطالبی دست پیدا می‌کنیم متفاوت از اونها. بر این اساس نتایجی میگیریم، مبتنی میکنیم اینها رو بر رفتارهای انسانی، نتایجی میداد که متفاوت بر اون. همین مقدار تفاوت برای ما کافیست. حتی اگر نمیدونم چقدر وقت است آقای دکتر، همین مقدار، حتی اگر این اسمشو بذاریم اقتصاد، و به تعبیر آقای دکتر یوسفی یه نکته‌ای داشتن و اون این که این مطالب میتونه در اقتصاد جا بیفته و به عنوان یک دیدگاه و یک مکتب مطرح بشه، حتی گفته بشه یکی از مکتب ها، یکی از دیدگاه هایی که مربوط به رفتارهای انسانی است این گونه است، در همون مجموعه علم اقتصاد قرار بگیره. ای از این حیث برای ما مشکلی نیست، فقط مهم این است که این تفاوت داره و ما ناچاریم به این کار. اینجا فقط یه نکته رو عرض میکنم با همین چند دقیقه که وجود دارد. شیصد ذکر میکند یه مقدمه داره در اقتصاد، نام مقدمه بسیار با ارزشی است که مسلمان ها ناچارن از اقتصاد اسلامی به چند علت. اولی که فرهنگشون متفاوته. نکته دوم این است که مسلمان ها در این طول چند قرن اخیر همیشه با استعمار غرب مواجه بودن و بدترین در واقع هم اهانت ها و ظلم و ستم ها را دیدن. حتی اگر غربی ها بهترین کالاها را برای اینها بیارن، چون یک پیشینه بسیار بدی از خودشون به جا گذاشتن، مسلمانان نمیتونن بپذیرن و اعتماد نمیکنن. چون اعتماد نمیکنن، رفتارشون بر این الگوها هماهنگ نمیشه و نمیتونن برنامه‌ریزی صحیح داشته باشن. بنابراین خود متفکران اسلامی باید دیدگاه خودشون رو مطرح کنن، دیدگاهی که با فرهنگ خودشون سازگاره، چنین پیشینه بدی هم نداشته باشن تا رفتارها هماهنگ بشه.
پس علم اقتصاد با تعریف شما دو بزرگوار اینه که حتما مبتنی بر یک جهانشناسی و یک انسانشناسی خاصی است. انسانشناسی هم که حالا یک وجه جامعی داریم، مثلا در بین فیلسوفان اسلامی که ذاتگرا هستن یا کسانی که معتقد انسان ذاتن خوب هستش. اگر کسی بخواد تعریف دیگری در مقابلش بکنه، انسان ها ذاتن کمالگرا هستن یا ذاتن ضد کمال دارن حرکت میکنن. این انسان شناسی تو علم اقتصاد خودشو نشون میده، همونجوری که جناب دکتر یوسفی هم اشاره کردن، نوعی جهان شناسی که چگونه خداوند در این جهان داره عمل میکنه هم گویی میتونه تأثیر بذاره در علم اقتصاد به نوعی. حالا فکر میکنم تفصیل بس، اگر نکته دیگه باقی مونده موکول بشه به برنامه بعد. شما فکر میکنم نکته دارید که انشالله به برنامه بعد موکولش میکنیم که بله. تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رضایی و حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر یوسفی. در برنامه امروز فقط تعریف شد علم اقتصاد اسلامی و اینکه کجاها مباحث اعتقادی میتونه تأثیر بذاره در این علم، اما نکات دیگر در این مورد و بحث ضرورت علم اقتصاد اسلامی به برنامه بعد موکول شد. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدارشون.
آخیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، آخیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز بلای تو هم هیچ پیش دست آبی، که جز بلای تو هم هیچ خیال خال تو با خود به خواب خواهم بود، خیال خال تو با خود به خواب خواهم بود، کتاب خال تو خاکم شود عبیرامین، کتاب خال تو خاکم شبت عبیرامی.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس. ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
فصل 31. بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که اگر آمریکا دست به اقدام جسورانه ای نزند، این خطر وجود دارد که در برابر یک کره شمالی مجهز به موشک بالستیک قاره پیما بی تفاوت به نظر برسد و متهم به کمکاری شود. پرتاب موشکی کره شمالی یک بحران همه جانبه بود. کیم جونگ اون اکنون موشک های بالستیک سیاری داشت که احتمالاً می توانستند به خاک آمریکا نیز برسند. جامعه اطلاعاتی آمریکا مدارکی متقن در اختیار داشت که نشان می‌داد چین خودروی 8 محوره‌ای را که از اجزای کلیدی این سیستم‌های موشکی پیچیده بود به کره شمالی داده است. اگر آمریکا محدودیت‌های مسافرتی را تشدید می‌کرد، CIA با خطر از دست دادن منابع حساس روبرو می‌شد و اگر رئیس جمهور تصمیم می‌گرفت دستور یک واکنش نظامی قابل توجه را بدهد، تجهیزات لازم برای اجرای آن بلا فاصله در دسترس قرار نداشت. بعدها فهمیدم شخصی که در ماه می با او حرف زده بودم معتقد بود که این اطلاعات بسیار حساس است و به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیده بودند که بهتر است دروغ بگویند. کمتر از 2 ماه بعد، در 3 سپتامبر، کره شمالی قوی ترین سلاح هسته‌ایش که 6th سلاح هسته‌ایش بود را در یک آزمایش زیرزمینی امتحان کرد. این آزمایش حداقل 17 برابر قوی تر از بمبی بود که در سال 1945 هیروشیما را نابود کرد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی در 10 فوریه سال 2016 در برنامه امروز صبح CBS گفت که چین را متقاعد می کند تا کاری کند کیم خیلی سریع به یک نحوی ناپدید شود. گفت که کیم آدم بدی است و او را دست کم نگیرید. در یک دستور اجرایی که در سال 1981 به امضای رئیس جمهور ریگان رسید، آمده است هیچ شخصی که توسط دولت آمریکا استخدام شده است و یا به نمایندگی از دولت عمل می کند، نباید در عملیات ترور شرکت کند و یا برای شرکت در آن توطئه بچیند. ولی وکلای دولت نتیجه گرفته بودند که حمله نظامی به مقر فرماندهی و کنترل یک رهبر در جریان درگیری‌ها ممنوعیت ترور را نقض نخواهد کرد. یکی از کاربردهای اولیه هدفگیری مقر فرماندهی و کنترل رهبر در اواخر دوران ریاست جمهوری کلینتون اتفاق افتاد. این حمله نظامی چندان در خاطره ها نمانده است، چرا که در بحبوحه مناقشات کنگره درباره استیضاح رئیس جمهور اتفاق افتاد. کلینتون در دسامبر سال 1998 دستور یک حمله نظامی در عراق را صادر کرد. عملیات روباه صحرا شامل 650 بمب افکن یا موشک انداز در مقابله با کمتر از 100 هدف در عرض 3 روز بود. این حمله با عنوان بمبارانی گسترده برای تنبیه کردن عراق به دلیل ممانعت از فعالیت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای جستجو به دنبال سلاح‌های کشتار جمعیت مطرح شده بود. روباه صحرایی با صراحت برای کشتن رهبر عراق صدام حسین طراحی نشده بود، ولی تقریبا نصف اهداف قصرهای وی یا دیگر مکانهای احتمالی مورد استفادهش بودند که تحت حفاظت تیمهای ویژه اطلاعاتی یا واحدهای گارد جمهوری قرار داشتند. صدام در آن حمله آسیبی ندید، گرچه بسیاری از اعضای دولت به ویژه وزیر دفاع ویلیام کوهن امیدوار بودند که این پایان کار صدام باشد. پیش از حمله به عراق در سال 2003 رئیس جمهور جورج بوش و مقامات امنیت ملیش بار دیگر بررسی کردند که آیا احتمال کشتن صدام از طریق اقدامی مخفیانه وجود داشت یا خیر. مقامات ناامید CIA در گروه عملیات‌های عراق که در داخل آژانس و در جمع خودی‌ها لقب خانه اسباب بازی‌های شکسته را کسب کرده بود، قاطعانه پاسخ منفی دادند. کار بسیار سختی بود. به خوبی از صدام حسین محافظت می‌شد. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی وجود داشتند تا او را زنده و در قدرت نگه دارند. گروه عملیات‌های عراق معتقد بود که حمله نظامی تنها راه برکنار کردن دیکتاتور است. در آستانه حمله آمریکا به عراق، منابع انسانی CIA که اسم رمزشان ستارگان راک بود، با قطعیتی فزاینده گزارش دادند که صدام در مزرعه دوره است، مجتمعی در جنوب شرقی بغداد و در کرانه رود دجله. بوش وقتی شنید صدام در یک پناهگاه زیرزمینی پنهان شده است، دستور حمله با بمب‌های سنگرشکن را داد. چند ساعت بعد رئیس CIA جورج تنت با اتاق بحران تماس گرفت.
به رئیس جمهور بگین اون حرومزاده رو گرفتیم.
ولی این طور نبود. چند روز بعد رئیس پایگاه CIA در شمال عراق به مزرعه دوره سر زد که بیشتر شبیه به ویرانه های یک بازار کهنه فروشی به نظر می رسید. هیچ پناهگاهی در آنجا نیافت، فقط یک انبار زیرزمینی برای ذخیره غذا. یک چیز کاملا مشخص بود، یا صدام فرار کرده بود یا از اول هم آنجا نبود. 9 ماه بعد نیروهای آمریکایی او را در یک سنگر تک نفره زیر کلبه‌ای کوچک یافتند و دستگیر کردند. CIA در چند سال آینده دست به یک درون نگری در سطوح عالی زد. مقامات سوال حیاتی پسا عملیاتی را مطرح کردند. فرض کنیم صدام به وسیله عملیات مخفی یا حمله نظامی کشته شده بود. آیا در آن صورت حمله و جنگ طولانی در عراق غیر ضروری می شد؟ طبق محاسبات محافظه‌کارانه، تلفات انسانی شامل بیش از 100,000 عراقی و 4,530 آمریکایی بود. هزینه های آمریکا به حداقل 800 میلیارد دلار و احتمالاً 1 تریلیون دلار می رسید. این جنگ چه مقدار بی‌ثباتی در خاورمیانه به وجود آورد و تا چه حد ایران را فعال کرد؟ به نظر می رسید خاورمیانه و تاریخچه جهان تا سالها حول جنگ عراق می چرخید. این ارزیابی درونی سالها بعد در زمانی که جان برنان رئیس CIA بود 2003 تا اوائل 2017 به اوج خود رسید. برنان که یکی از اعضای تمام عیار آژانس بود و رفتاری راحت، مطمئن و خشک داشت، تجربیات گسترده‌ای در CIA کسب کرده بود و سوابق نشان می‌داد که معمولاً همیشه درست می‌گفت. در تلویزیون به ندرت لبخند می‌زد. برنان زمانی گزارش دهنده اطلاعاتی روزانه رئیس جمهور کلینتون بود. در کارنامه‌اش همچنین ریاست پایگاه CIA در عربستان و سمت دستیار اجرایی و رئیس ستاد مدیر CIA تنت نیز به چشم می‌خورد. به عنوان رئیس مبارزه با تروریسم کاخ سفید در طول اول دوره ریاست جمهوری اوباما رابطه قوی با رئیس جمهور برقرار کرده بود و پاداشش را در دوره دوم ریاست جمهوری اوباما با ریاست CIA گرفته بود. برنان مرد پاسخگو لقب گرفته بود. او همه گزارشات اطلاعاتی را می‌خواند و اغلب درخواست دیدن گزارشات ماموران و شنودهای ارتباطی خام را می‌داد. برنان که از اشتباه عراق آگاه بود در نهایت نتیجه گرفت که CIA کارش را درست انجام نداده بود. خانه اسباب‌بازی‌های شکسته از زیر وظایفش شانه خالی کرده و اصرار کرده بود که به نیرو احتیاج دارید. خب این کار CIA نبود. بهتر بود انرژیشان را روی آنچه CIA میتوانست برای ارائه گزینه ها انجام دهد متمرکز میکردند. با توجه به ابعاد بزرگ این اشتباه، برنان نتیجه گیری کرد که مشکل صدام میتوانست از طریق چیزی که او تروریسم غیر مستقیم خواند حل شود. بنابراین در حالی که مشکل کره شمالی در جریان ریاست جمهوری اوباما شدت میگرفت، برنان استدلالی خصمانه را مطرح کرد. CIA نباید به دنبال تغییر رژیم باشد، بلکه باید به دنبال تغییر فرد باشد، یعنی حذف رهبر کیم جونگ. برنان نتیجه گرفت که گروه عملیات‌های عراق در دوره پیش از حمله در سال‌های 2002 و 2003 جسارت، دانش و قوه تخیل محدودی داشت. بنابراین گروه مشابه آنها برای کره شمالی در اداره عملیاتی CIA دست به کار شد. آیا امکان ترور غیر مستقیم یا تغییر فرد وجود داشت؟ این گزینه ارزش بررسی کردن را داشت. گروه کره شمالی CIA ارزیابی اطلاعاتی شبه جزیره PIE را ارائه کرد که در آن درباره قصد کره شمالی برای حمله هشدار داده شده بود. طرح جنگی احتمالی فوق محرمانه آمریکا برای پاسخ به یک حمله طراحی شده و بر پایه تغییر رژیم در کره شمالی استوار بود و اوپلان 5027 نام داشت. در این طرح یک دستور کاری، اهداف و ماموریت‌های نیروهای هوایی، دریایی و زمینی را مشخص می‌کرد. طرح بسیار گسترده‌ای با هدف پیروزی در جنگ بود و یکی از حساس‌ترین طرح‌ها در دولت آمریکا به حساب می‌آمد. استقرار زمانبندی شده ی نیروها تیپ فید نشان می‌داد که ارسال همه ی نیروها 30 روز به طول خواهد انجامید. یک گزینه ساده‌تر ولی بسیار خطرناک‌تر، یک طرح جنگی پیراسته‌تر به نام اوپلان 5015 بود که شامل حمله به اهداف رهبریت کره شمالی به خصوص کیم جونگ اون بود. نیروی هوایی چندین گزینه برای حمله به رهبریت داشت، از جمله ارسال یک بمب افکن رادارگریز به داخل کره شمالی و خروج از آنجا قبل از اینکه کره شمالی بتواند کاری بکند. به قول یکی از جنرال ها، انجام چنان حمله دقیقی به رهبریت کره شمالی نیازمند دانشی با شفافیت عالی بود. از 17 تا 19 اکتبر سال 2017 نیروی هوایی آمریکا مجموعه گسترده ای از حملات هوایی شبیه سازی شده را در رشته کوه اوزارکس در میزوری اجرا کرد. ویژگی‌های جغرافیایی این منطقه به کره شمالی شباهت داشت. سیستم رمزگذاری شده ارتباطی بین بمب افکن‌ها، هواپیماهای کنترل و هشدار زود هنگام هوابرد و تانکرها کار نمی‌کرد. به همین دلیل ارتباطات خلبان‌ها توسط محلی‌هایی که به فرکانس‌های نظامی گوش می‌کردند شنیده می‌شد. یکی از این مراودات به محل جابجایی احتمالی رهبریت کره شمالی اشاره داشت. در مراوده دیگر خلبانی به ستاد فرماندهی جابجایی احتمالی رهبریت کره شمالی اشاره کرد. یک مانور پرتاب بمب از ارتفاع 150 متری صورت گرفت که به نحو خطرناکی پایین به شمار می رود، ولی برای حد اکثر تخریب زیرزمینی طراحی شده بود. در مانوری دیگر بمب افکن یک MOP 30,000 پوندی را به همراه داشت، بمبی که قبلا در آوریل 2017 در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته بود. در شبیه سازی های مانور، مختصات نقشه آشیانه‌ای در فرودگاه شهر جفرسون را نشان می داد. خلبان ها درباره زمانبندی چاشنی های بمب به منظور به حد اکثر رساندن تأثیر روی اهداف هم صحبت کردند. با هر منطقی این مانور آماده سازی جدی به حساب می آمد، ولی در آن مقطع زمانی تنها یک احتمال موجود روی قفسه به شمار می رفت که تمرین می شد. مکمستر در زمینه کره شمالی جنگ طلب به نظر می رسید و این استدلال را در کاخ سفید مطرح می کرد که اگر ترامپ قرار بود حمله کند، بهتر است زودتر دست به کار شود، پیش از آن که کره شمالی موشک‌ها و تسلیحات هسته‌ای‌اش را بهبود بخشد یا قبل از اینکه سلاح‌های بیشتری بسازد. زمان این تهدید را بزرگتر می کرد. مکمستر از کسانی که علاقه چندانی به این کار نداشتند می پرسید:
یعنی حاضر این ریسک یک ابر قارچی بالای سر لس آنجلس رو به جون بخرین؟
این سؤال انعکاسی از اظهار نظر کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی بوش، پیش از حمله به عراق بود که می گفت معلوم نیست صدام با چه سرعتی می تواند به یک سلاح هسته‌ای دست یابد. رایس افسوده بود: ولی ما نمی خواهیم مدرک جرمشون یه ابر قارچی باشه. جنرال کلی، وزیر امنیت میهن آمریکا، و جنرال چهار ستاره بازنشسته نیروی دریایی زمانی که فهمید کاخ سفید در حال کار کردن روی مصالحه‌ای در زمینه مهاجرت برای آرزومندها، یک موضوع محوری در مناظرات پیرامون مهاجرت است، بسیار خشمگین شد. آرزومندها کودکان مهاجری هستند که توسط والدینشان به آمریکا وارد شدند و خود این والدین به عنوان بزرگسال به صورت غیرقانونی وارد آمریکا شدند. رئیس جمهور اوباما طبق قانون 2012 که داکا یا اقدام معوق برای ورود در زمان کودکی نام دارد، 800 هزار آرزومند را از اخراج از کشور محفوظ نگه داشته و به آنها مجوز کار داده بود، به این امید که بتواند آنها را از اقتصاد سایه بیرون بیاورد و به آنها هویت آمریکایی ببخشد. کلی که در زمینه مهاجرت بسیار تند رو محسوب می شد، اکنون مسئول این مسائل بود، ولی جراد کوشنر در پشت صحنه در تلاش برای رسیدن به مصالحه بود. او سناتور دموکرات اهل ایلینوی دیک دوربین که در رهبریت حزبش شخص شماره دوم به شمار می رفت و لیندسی گراهام را به دفترش دعوت کرده بود تا درباره مصالحه گفتگو کند. گراهام بعد از کلی پرسید:
جراد بهت نگفت ما چند ماه داریم روش کار میکنیم؟ دقیقا داریم به نتیجه میرسیم.
کلی با بنن تماس گرفت:
اگه قرار جناب داماد دارش کنه، پس بدید رسمن هم همون آقای داماد دارش کنه. نیازی نیست من دارش کنم، باید بیام رئیس جمهور رو ببینم. دیگه این کار رو انجام نمیدم، حاضر نیستم اون بالا بشینم و تماشا کنم که در زمینه یه چیزی که باید در جریانش قرار داشته باشم دورم بزنن و تحقیرم کنن.
بنن معتقد بود که دولت در زمینه مهاجرت موضع سختگیرانه ای دارد، همه به استثنای خود ترامپ.
همیشه رو کرده ملایمی نسبت به داکا داشته، حرفای چپگراها رو باور داره، همشون بدرودگو هستن، همشون بورسیه رودس رو گرفتن، چون این چیزیه که ایوانکا در طول سالها بهش گفته.
کلی نگرانیش را با پرایبس که مانند بنن می ترسید کلی از شغلش کناره گیری کند در میان گذاشت. بنن به پرایبس پیشنهاد داد:
یه وقت ملاقات برای کلی بذار، بذار بیاد رئیس رو ببینه و از جراد شکایت کنه، چون این گنگیه که جراد همیشه می زنه، پشت سر مردم زیر زیرکی کارش رو پیش می بره.
پرایبس اما این کار را نکرد. بنن اصرار کرد:
یه وقت لعنتی براش بذار.
پرایبس به تعلل ادامه داد، چون این کاری بی نظمی در کاخ سفید را آشکار میکرد.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که ابلیس دچار لعنت خدا شد، از خداوند برای بقایش مهلت خواست. به او گفتند مهلت برای چه می‌خواهی؟ جواب داد از کنار بندت نمی‌روم تا جان از بدنش بیرون بیاید و او را به گناه بکشانم. خطاب رسید ما هم در کنار بنده خود هستیم و تا فرارسیدن مرگش در توبه را به روی او نمی‌بندیم. الهی به امید تو. همراهان محترم برنامه قرار سلام، امیدوارم حال خوب قرین لحظه های زندگی شما عزیزان باشه و انشالله که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور مهربان و صمیمی شما عزیزان کنیم. امروزتون پر از الطاف خدای مهربون. عزیزان دل، همراهان محترم برنامه قرار، امروز هم با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم هستیم. و اگر به خاطر داشته باشی، در جلسه قبل این اشاره کردیم که مذهب تشیع همونجور که میدونیم به دست حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تأسیس شده. امروز میخواییم یک دیدگاه دیگر رو بررسی کنیم، اما قبل از اینکه گفتگو رو آغاز کنیم و وارد بحث شیم، سلام و خوش آمد داشته باشم خدمت حاجی منتظری مقدم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که این بحث ها براشون سودمند باشه و بتونیم مکتب اهل بیت علیهم السلام رو تا اونجایی که میتونیم معرفی بهتری داشته باشیم.
بسیار عالی. حاجی منتظر مقدم، امروز یک دیدگاه دیگر رو بررسی کنیم و اون دیدگاه هم این هست که ایرانیان میگن تشیع رو به وجود آوردن. این دیدگاه رو بررسی کنیم و بگیم که حالا نقش ایرانی ها در پیدایش تشیع چی بوده و حتی در این باره چه دیدگاهایی رو مطرح کردند.
و خدمتتون عرض میکنم که بحث های مثل این که اسلام ایرانیان چطور بوده و سیرش چگونه بوده و این اسلام ایرانیان چرا اتفاق افتاد،
بله،
و تشیع ایرانیان چرا اتفاق افتاد و نقش ایرانیان در اسلام، نقش ایرانیان در تشیع چگونه بود، اینا از بحث‌های خیلی مبنایی مهم هست، به خصوص برای ما خود ایرانی‌ها که مسلمان و شیعه هستیم. و خدمتتون عرض می‌کنم که اینها در کتاب‌ها و مقالات ارزشمندی بحث شده. یکی از کتاب‌های بسیار خوب و دسترس برای همگان،
بله،
کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، تعریف استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله علیه است که این کتاب بحث اصلیش اسلام و ایرانیان هست، اما در ضمن به بحث تشیع و ایرانیان هم پرداخته. خب شما اشاره کردید در ابتدای برنامه که ما معتقدیم که تشیع به دست رسول اکرم تأسیس شد. پیدایش تشیع مبتنی است بر آموزه‌های نبی اکرم،
بله،
و در اصل تشیع همزاد اسلام هستش. خب بعضی ها آمدن گفتن که تشیع رو عوامل بیرونی به وجود آوردند، مثلا ایرانیانی که نامسلمان بودند آمدند تشیع رو به وجود آوردند و فرض اینه که در واقع ایرانیان در اون زمان مثلا مسلمان هم نبودند. یعنی در واقع این دید